ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دو انفجار انتحاری در بیروت بیش از 30 کشته و 180 زخمی بر جای گذاشت. در حملات هوایی جنگنده های آمریکایی علیه مواضع داعش در اطراف سنجار دست کم 60 ستیزجو کشته شدند. و رئیس جمهوری ایران میگوید برجام میتواند به عادی سازی روابط ایران و آمریکا بیانجامد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. دو انفجار انتحاری شامگاه پنجشنبه محله برج البراجنه واقع در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان منطقه تحت کنترل حزب الله را لرزاند. خبرگزاری فرانسه به نقل از صلیب سرخ لبنان نوشته است که این انفجارها دست کم 35 کشته و بیش از 180 زخمی بر جای گذاشته است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا الان که در منطقه هستش، الان روی خط ارتباطی ماست برای ارائه آخرین خبرها از این انفجارها. ایلیا شب بر تو خوش. قبل از هر چیز از آخرین کشته ها برامون بگو ایلیا. دقیقاً تا الان منابع بهداشتی لبنان تعداد کشته ها و زخمی ها رو چند نفر اعلام کردن؟
رضا، لحظاتی پیش وزیر بهداشت لبنان آقای وائل ابو فار اعلام کرد که شمار کشته شدگان به دست کم 41 نفر رسیدن و زخمی ها هم از 200 نفر تجاوز کردن. بعضی از زخمی ها در وضعیت خطرناکی به سر میبرن، از همین رو احتمال افزایش تعداد کشته شدگان هم وجود داره.
بعد ایلیا، در خبرها داشتیم که گروه داعش مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته، آیا منابع امنیتی لبنان این رو تایید کردند؟
منابع امنیت لبنان شناسایی کردن یکی از عاملان انتحار رو که فلسطینی هست. بر پایه بیانیه که گروه داعش منتشر کرد، این حمله رو غزوه نامید و گفت که دو تن از مهاجمان انتحاری فلسطینی بودند و یکی هم سوری، چرا که سه عامل انتحاری در محل بودند که یکی از اونها نتونسته بود جلیقه انفجاری خودش رو منفجر کنه. بعضی از گزارش‌ها که از این هست که یک مهاجم انتحاری دیگه هم دستگیر شد، یک چهارمی دستگیر شد که تصاویری از اون هم منتشر شد در تلویزیون‌های لبنانی.
خیلی کوتاه ایلیا، هدف این انفجارها کسی بوده یا مکانی بوده؟
این منطقه به هر حال تحت نفوذ حزب الله هست. اکثر یا بهتر بگم همه کشته شدگان از غیر نظامیان هستند میشه گفت، و بسیاری زن و کودک بودند. به نظر میسه این مکان هدف بوده، مکانی که پایگاه اصلی حزب الله هست و از تدابیر امنیتی ویژه‌ای برخورداره.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و از آخرین خبرها پیرامون انفجار امروز در جنوب بیروت محله تحت کنترل حزب الله لبنان گزارش میداد. و اما ارتش آمریکا میگوید روز پنجشنبه در حملات هوایی جنگنده های ایالات متحده علیه مواضع داعش در اطراف سنجار بین 60 تا 70 ستیزجو کشته شدند. پیشمرگه های کرد بامداد پنجشنبه عملیات بازپسگیری شهر سنجار عراق از گروه داعش یا حکومت اسلامی را با حمایت هوایی جنگنده های آمریکایی آغاز کردند. به گزارش رویترز، مشاوران آمریکایی در کوههای اطراف سنجار پیشمرگه های کرد را راهنمایی می کنند، اما از ورود به درگیری ها خودداری کردند. به گفته سرهنگ استیون وارن، سرهنگ آمریکایی، در این عملیات علاوه بر راهنمایی در زمینه تحولات میدانی، هدف های زمینی را برای حملات هوایی نیز شناسایی می کنند. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفته است که برجام می تواند تنش ها میان ایران و ایالات متحده را کاهش دهد. حسن روحانی در این حال افزوده است که این مسیر ممکن است تا بازگشایی سفارت دو کشور در تهران و واشنگتن هم پیش برود. به گزارش رویترز، آقای روحانی به روزنامه کوریر دلاسرا گفته است که تهران انتظار دارد که آمریکا پیش از هر گونه عادی سازی روابط از ایران به دلیل رفتار گذشته‌اش عذرخواهی کند. رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرده که روزی سرانجام سفارتخانه های هر دو کشور بازگشایی می شوند. و خبر آخرین که معاون وزیر خارجه ایران از مشخص شدن اعضای هیئت نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. به گزارش ایسنا، آقای عباس عراقچی در این حال اطلاع رسانی پیرامون این هیئت را بر عهده خود شورای عالی امنیت ملی گذاشت. شنوندگان گرامی، از شما دعوت می کنم که بعد از چند خبر کوتاه به برنامه هفتگی یک خانه یک زمین توجه بفرمایید از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عصبی هستم و در یک برنامه دیگه با شما خواهم بود. این هفته از تازه ترین پژوهش‌های جهانی خواهید شنید درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلول‌های مغز و اعصاب.
ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته.
یک خانه، یک زمین.
توی تازه ترین فصلنامه ها و ویژه‌نامه های علمی و زیست محیطی آمریکایی و بریتانیایی در ماه ژوئیه و اوت 2015 میلادی چند پژوهش تازه مرتبط با اثر آلودگی هوا بر انسان منتشر شده که به گفته پژوهشگران نشون میده تاثیر مخرب آلودگی هوا بسیار وخیمتر و وسیع‌تر از چیزیه که تا امروز به اون رسیده بودند. پژوهشگران دانشگاه MIT و چند پژوهش دیگه زیست محیطی در این ماه از احتمال ارتباط آلودگی هوا با افزایش ابتلا به بیماری‌های مغزی گفتند. 1400 زن 70 ساله و مسن‌تر در یک تحقیق در طول چند سال بررسی شدند و دانشمندان تاثیر هوای آلوده را بر مغز آنها مطالعه کردند. پژوهشی مشابه هم بر 95690 فرد سالخورده تایوانی در 10 سال پیاپی انجام شده و دانشمندان متوجه افزایش تغییرات مغز آنها و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر شدند. فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، به نتیجه یکی از مهمترین پژوهش‌ها در این زمینه اشاره می‌کند.
این مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. به طور مشخص نشون داده این مطالعه که این کاهش حجم در ماده سفید مغز هست. ماده سفید مغز عمدتاً شامل راه‌های ارتباطی بین سلول‌های مختلف میشه. اگر این حجم کم بشه، حجم ماده سفید، باعث میشه که مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته. این مطالعه نشون داده که اگر آلاینده‌های خاصی، بهشون میگن PM2.5، هر 3.5 میکروگرم بر متر مکعب زیاد بشن، باعث میشن که حجم مغز حدود 6 سانتی متر مکعب کم بشه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
بر اساس پژوهشی که ابن کراس، پژوهشگر در زمینه آلاینده‌ها و محیط زیست در دانشگاه MIT انجام داده و نتایجش از جمله در نشریه مادر جونز منتشر شده، ذرات معلق در هوا در محیط‌های مشخصی اندازه‌گیری شدند. ذرات حاصل از سوخت اتومبیل‌ها یا ماشین‌هایی که شبانه روز در خیابان‌ها و جاده‌ها و بزرگراه‌ها در حرکتند. ذرات ریز و بسیار ریز معلق در هوا که اغلب حاصل سوخت و گاهی سوخت ناقص ماشین‌ها هستند. اینها با مواد سمی سولفات، نیترات، یون‌های آمونیوم، هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین ترکیب می‌شوند و ما اونها رو تنفس می‌کنیم. بر اساس پژوهش‌های این دانشمندان، این ذرات می‌تونن باعث مرگ زودرس سلول‌های مغزی و عصبی و ابتلا به بیماری‌های رازآلود و هولناکی در انسان‌ها بشن. این ذرات که به دو دسته ریز و بسیار ریز تقسیم شدن، می‌تونن از راه بینی مستقیم به مغز برسند، اختلال به وجود بیارن و باعث بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون شده یا این بیماری‌ها رو در انسان‌ها تشدید کنند. هرچند گفته شده این تحقیق در مراحل ابتداییه، اما کالبد شکافی مغز کسانی که در محیط‌های آلوده‌ای زندگی کردند اثرات مشابهی رو نشون داده که احتمالاً باعث شکل‌گیری این بیماری‌ها شده. به دلیل اینکه بر اساس این تحقیق‌ها بیماری‌های مغزی با آلودگی هوا و کاهش و تحلیل توان ذهنی این افراد ارتباط مستقیم داشته. دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیرهای مخرب آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها میگه که در این پژوهش‌ها به آنها اشاره شده.
مطالعات نشون دادن که بیماری‌های قلبی عروقی زیاد میشن، سکته مغزی زیاد میشه، بیماری‌های ریوی زیاد میشه و بعضی سرطان‌ها زیاد میشه. به طور کلی این مطالعات نشون دادن که آلودگی هوا میتونه باعث بشه که طول عمر کاهش پیدا بکنه. یک زمانی میخواستن اثر آلودگی هوا رو بر سلامت و به خصوص سرطان بررسی کنن. بین 1900 تا 1950 سرطان ریه بروزش بسیار بسیار بالا رفت در کشورهای غربی و یکی از چیزایی که فکر میکردن عامل این باشه آلودگی هوا بود، ولی بعدن متوجه شدن که عامل اصلی سرطان ریه سیگار بوده. اینو تو دهه 50 1950 متوجه شدن، ولی الان که اون مشخص شده توجه ها به آلودگی هوا یک مقداری برگشته. در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که آلودگی هوا رو کم بکنن.
آلودگی هوا سال هاست که برای ایرانی ها اما موضوع بیگانه ای نیست. دست کم 7 کلان شهر در ایران هوای بسیار آلوده ای دارند. ریزگردها در خوزستان و ایلام، طوفان‌های شن در سیستان، آلودگی ناشی از فعالیت‌های کارخانه‌ها و مراکز صنعتی در اصفهان و عراق و اهواز و آلودگی کلان شهری مثل تهران. آلودگی‌های متفاوتی که همه در هوا پراکندند و استنشاق می‌شوند. اینها فقط مواردی هستند که در خبرها و گزارش‌ها مدام تکرار می‌شوند و اونقدر عادی شدند که دختران جوان در روز هوای پاک در زمستان 93 در خیابانی براش آواز میخونن تا مردم رو متوجه یک پدیده غیر عادی در پایتخت کنند. شرایط اونقدر بحرانی هست که مسئولان از تصمیم‌های تازه خبر بدن، دست کم برای مبارزه با این غول که مدام قوی تر میشه، و راه‌های تازه‌ای رو در پیش بگیرند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از طرحی خبر داده که در اون طرح خودروهای پایتخت با توجه به میزان آلایندگیشون به 4 رنگ آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم میشن و بر اساس رنگ مجاز به تردد در نقاط مختلف تهران میشن.
در پژوهش‌های مربوط به همین موضوع به این شرایط اشاره شده که حتی تصور اینکه مردم دنیا در چه شهرهای آلوده‌ای زندگی می‌کنند و با چه خطرهایی دست به گریبانند ترسناکه. فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیر این آلودگی‌ها بر مردم شهرهای بزرگ ایران میگه.
باید ببینیم که مقدار این آلاینده ها در تهران یا مشهد یا بقیه شهرهای بزرگ دنیا مثل پکن و نیویورک چقدر هست. اینها رو مقایسه کنیم با اون مناطقی که آلودگی کمتری داره و ببینیم تأثیر اینها چقدر هست.
ترافیک در خیابان ها و جاده ها، زندگی در حاشیه جاده یا بزرگراه‌ها، زندگی در شهرهای پر از ماشین و تردد خودروهای قدیمی بر کیفیت هوایی که ما تنفس می‌کنیم اثر می‌گذاره. محیط‌های آلوده‌تری شکل می‌گیره و ذرات معلق بیشتری هم تولید میشه و بر اساس این تحقیق‌ها مغز و اعصاب رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. کیفیت هوا در ایران روز به روز بدتر میشه. اما به گفته فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا، کیفیت هوا در کشورهای غربی بهتر میشه.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن مثل کلین ایر اکت که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین. این اثر بسیار زیادی گذاشته و سعی کردن آلودگی که از موتور ماشین ها میاد بسیار کم بشه، مقدار مصرف بنزین و گازوئیلشون رو کم بکنن، سعی کردن موتورها بسیار تمیزتر بشه، سعی کردن که آلودگی ناشی از گرم کردن خونه ها به اساس زغال رو کم بکنن. و این اثرها البته در کشورهای غربی بسیار مهم بوده، ولی این اثرها در کل دنیا تأثیر میذاره. وقتی که استاندارد ماشین ها رو ببرن بالا، اون ماشین هایی که به بقیه قسمت های دنیا صادر میشه اونجا هم هوا تمیزتر میشه، ولی در اثر این استانداردها بسیار بسیار هوای امروز تمیزتر از چیزی هستش که 50-60 سال پیش شما در کشورهای غربی میدید.
در حال حاضر 50 میلیون بیمار مبتلا به آلزایمر و پارکینسون در دنیا زندگی می کنند. نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.